بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه ربما یورد التناقض على من جمع بین التمسک بالآیه فی المقام و بین الرد من استدل بها لعدم الملازمه بین الحکم بین حکم العقل و حکم الشرع. خب قبل از این که وارد بحثمون بشیم، یه روایت روز چهارشنبه است عرض بکنم. این روایتی که عرض میکنم از مواعظ العددیه جلد یک صفحه 470، مرحوم آقای مشکینی این رو از کنز العمال نقل میکنه. داره رضی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ثلاث یستغفر لهم السماوات والارضون. سه گروه هستند که اینها آسمان ها و زمین برای اونها استغفار میکنن. یستغفر لهم از سماوات و الارضون از سبع، آسمان ها و زمین های هفتگانه. و من فیهن، تمام کسانی که در این آسمان ها و زمین های هفتگانن برای اونها استغفار میکنن. این من فیهن ظاهرن شامل همه چیز میشه دیگه، حالا اگر یه کسی نگه فقط من برای عاقل و انسان‌ها رو شامل میشه، اما خود سماوات و ارضون رو وقتی میگه طبیعتاً این قرینه است که و من فیهن همه چیز رو شامل میشه. ول ملائکه المقربون، ملائکه مقرب الهی هم برای اونها استغفار میکنن. ول لیل و نهار، شب و روز هم برای اونها استغفار میکنن. یه جورایی من حس میکنم این روایت میخواد بگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم میدن که اینها رو استغفار کنن براشون و بکشونن بالا. شاید بشه گفت اینا به عنوان مثال و نمونه است. خب حالا شما بگید این سه دسته کیان؟ سه دسته هستن، آسمان و زمین و در و دیوار و همه چی براشون استغفار میکنن. یک العلماء، العلماء. ما یه وقتایی، آقا من شاید قبلا عرض کرده باشم، مثل اون بچه‌ای هستیم که یه سکه طلایی دستمونه، 12 میلیون هم این سکه طلا میارزه، اما چون قدرش رو نمیدونیم با یه پفکی، با یه چیپسی، با یه آدامسی حاضریم عوضش کنیم. طلبگی رو، اهل علم بودن رو، باطنش رو، نه این لباس رو، یه سری لباس رو دارن، اما اون واقعیت این مسئله رو به ثمن بخس میفروشیم، به ثمن بخس از دست میدیم. خب ما وقتی به اون بچه نگاه میکنیم میگیم این چقدر ببخشید نفهمه، آخه این جاهله، نمیدونه این سکه رو نباید بده با یه پفک عوض کنه، با یه چیپس عوض کنه، با دوتا شکلات عوض کنه. اگه قدر و منزلتش رو میدونست که اینجوری نمیکرد که. یک العلماء، دو والمتعلمون، اونایی که خودشون علما نیستن اما متعلمن. حالا یه روایاتی داریم که علم رو جوری تقسیم بندی کرده که بعضی از علمهای رائج رو علم واقعی نمیدونه. حالا بعضی از علم ها که خب میدونید حرام هست، مثل علم سحر. بعضی از علم ها هم نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره. اما بعضی از علم ها اگر به درد آخرت نمیخوره لااقل به درد دنیا، اینا رتبه بندیه دیگه. علی حال تو این روایت داره العلماء. نه العلماء که شامل مجتهد اصطلاحی فقط نمیشه که، نه علماء. دول متعلمون یعنی کسی که خودش جزء علماء چه بسا نباشه اما متعلمه، تو مسیر یادگیری علمه، دنبال اینه که علم رو بیاموزه و علم رو به دست بیاره. سه ول عاملون، کسایی که نه جزء علما نه متعلمن چه بسا هیچ سوادی هم نداره اما اهل عمل. یعنی اگر از عالم یه مطلبی رو بشنوه دنبال عمله. و گاهی دوستان تو عوام مردم، تو این عاملون یه عده‌ای هستن از اونایی که به حسب ظاهر جزء علمان و جزء متعلمینن جلو میافتن. یعنی وقتی حالا من خودم گاهی یه چیزایی رو آدم میشنوه، یه حساسیت‌های از بعضی از عوام میبینه، یک اعمالی رو از اونها میبینه، آدم از خودش خجالت میکشه که چرا ما گاهی عقب میمونیم. علی حال این روایت رو خوندم دوستان که این توجه رو بدم که این مقام علم، عظمت علم، عظمت عالم، این رو بهش توجه داشته باشیم. خیلی مفت و با ثمن بخش از دست ندیم. گرچه دوستان این عظمت مقام و مقام معنوی هرچی بالاتر میره مثل میوه‌ای که بار بیشتری داره باید تواضع در انسان بیشتر بشه. اینو حواسمون باشه یه وقت اینا باعث نشه که ما خودمون رو یک تافته جدا بافته از عموم مردم بدانیم. دیدید حتما تو باغها دیدید اونایی که میوه زیاد داره گاهی اینقدر سنگین میشه و میاد پایین که صاحب باغ میترسه این شاخه بشکنه، لذا یه چیزی چوبی چیزی زیرش میگذاره که نگهش داره این میوه برسه زود بچینه. که علی حال این رو باید بهش توجه بکنیم. گاهی آقایون بخونید، البته عاقلانه بخونید، بخونید سرگذشت علما رو. آدم وقتی سرگذشت علما رو میخونه با روایات سر و کار داره، روزانه به اصول کافی و تحف العقول و امثال اینها مراجعه میکنه، گاهی زندگیش آقا بدون اینکه گاهی خودش هم متوجه بشه رنگ و بوی اهل بیت میگیره. خیلی حواستون باشه دوستان، یه وقت چشم میذارید رو هم باز میکنید میبینید 10 سال 15 سال 20 سال از طلبگیت گذشته اما زندگیت رنگ و بوی خدا و اهل بیت خیلی نگرفت. معلوم میشه راه رو داریم کج میریم. رسائل خوبه مطالعه میکنی ها، مکاسب خوبه، کفایه خوبه، اما در کنار اینا روزی یک ربع، نمیگم روز 2 ساعت، روزی یک ربع با روایات سر و کار داشته باشید، روزی یک ربع مطالعه آزاد داشته باشید. آقایون خوب نیست من عمامه به سر و من طلبه یه ماه ازم بگذره کتاب روایی نبینم، این بده، این زشته برای من طلبه. واقعا در آیات کریمه قرآن و در روایات نوری وجود داره که هیچ جا به دست نمیاد، هیچ جای دیگه اینا وجود نداره. حتی من معتقدم دوستان توی منبرهاتون روایت زیاد بخونید. این کتابای اعمالی که میگن یعنی چی؟ کی میدونه؟ اعمالی املاهایی بوده که مثلا شیخ مفید میرفته رو منبر برای مردم روایت میخونده. روایت اول قال فلان از فلان از فلان از فلان از امیر المؤمنین اینجوری فرمون، روایت دوم سوم، بعد یه عده پایین پای درس آقا پای منبر آقا چکار میکردن؟ مینوشت، املا میکردن. بعد این املا کردن ها شده چی؟ امالی شیخ مفید، امالی شیخ صدوق، امالی امالی شده دیگه ها؟ یعنی مجلس روایت خانی داشتن. من عرض کردم چند وقت پیش چه اشکال داره ما تو خونه خودمون یه وقتای نهار میخواییم بخونیم تا نهار میاد یه فیش برداریم آقا ما این من امروز روایت رو میخوام بخونم، برای بچه های خودم روایت بخونم، یه وقتای یه آیه گیرم میاد بخونم، توجه پیدا میکنم بخونم، بذاریم بچه هامون، همسرمون، بذاریم اطرافیانمون. یه وقتایی ایام عید شما رفتید عرض کنم مهمانی یه جایی، بالاخره تو جمعی هستید که فضاش وجود داره، البته باید مخاطب شناسی داشته باشید، باید توجه به جهات مختلف داشته باشید. چه اشکال داره ما این کلام اهل بیت رو مرتب تکرار کنیم؟ اینا کمک میکنه دوستان به فضای معنوی اهل بیتی در جامعه. یه صلوات بفرستید. خب عرض کنم محضرتون، ببینید ما دیروز وارد آیه سوم شدیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو بحث امروز یه مقداری امروز به من بیشتر توجه کنید، دل بدید که من بتونم امروز براتون یه پاراگراف برم جلو، یعنی بنا دارم تا این یمکن دفعه براتون بخونم. یعنی چند خط؟ 4 خط. به اینجا که رسیدیم درس تمام. اما خوب توجه کنید که این رو بتونم جا بندازم. ببینید نسبت به آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، دو تا استدلال مطرحه. یه استدلال رو اصولیین مطرح کردن، اصولیین مطرح کردن، استناد کردن به این آیه برای اثبات بگید براءت در مقابل اخباریین که قائل به احتیاطن. اصولیین چی میگن؟ میگن آیه میگه عذاب و عقاب منوط به بیان است. وقتی عذاب میکنیم که بیان کرده بود، حتی نبعث رسولن. اگه بیان نکرده باشیم عذابم نمیکنیم. خب این معناش نفی عذاب بلا بیانه، قبح عقاب بلا بیان، اونم براءت دیگه. این بیان اصولیین برای استدلال به آیه. اما در مقابل اشاعره به این آیه تمسک کردن برای یه مطلبی که تا به حال بحثش رو نکردیم، دیروز و امروز حرفی نزدیم. اشاعره به این آیه استناد کردن برای چی؟ اشاعره حرفشون چی آقایون؟ اشاعره حرفشون این است که عقل برای درک حکم شرعی اعتبار نداره. میگن عقل به درد نمیخوره، حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن. اشاعره اینطورن دیگه. خب اشاعره میدونید استدلال میکنن برای اثبات حرف خودشون که عدم ملازمه بین حکم و درک عقل و حکم شرعه. میگن ملازمه بین عقل و شرع نیست. برای اثبات حرف خودشون تمسک کردن به این آیه، میگن ببینید آیه عذاب و عقاب رو منوط کرده به بیان نقلی. ببین کلمه نقلی رو میاره، میگه آیه میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، حتی نبعث رسولا یعنی بیان نقلی باید بیاد تا عذاب باشه. یعنی بیان نقلی اگر نیامد عذابی هم در کار نیست. چه بیان عقلی باشد چه نباشد، معلوم میشه بیان عقلی حکم‌آور نیست. برای عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع استناد کردن اشاعره به همین آیه. نه، نظر به اشاعره داره، حالا عرض میکنم، اجازه بدید برم جلو. این یک مطلب. مطلب دوم، دقت کنید، مطلب دوم، برخی دوستان مثل فاضل تونی، برخی مثل فاضل تونی جمع کردن بین دو تا مطلب، گفتن آقا این که اصولیین برای براءت استدلال کردن به این آیه درسته، این که اشاعره استدلال کردن برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع، این درست نیست. دقت میکنید؟ گفتن آقا استدلال اصولین بر براءت به آیه صحیحه، استدلال اشاعره صحیح نیست. بله دیگه، یعنی حرف اصولین رو پذیرفتن. فاضلتونی، البته این فاضلتونی که من میگم، بعضی ها گفتن فاضل تونی، بعضی ها میگن فاضل جواد، بعضی ها یکی دیگر رو میگن، این که کی این جمع رو کرده اختلاف نظره. فعلا من میخوام ذهنتون رو درگیر اون نکنم، میگم فاضل تونی، این بنای من و شما باشه. خب به چه بیان دوستان استدلال اشعری رو گفتن صحیح نیست؟ گفتن آقا اشعریین نمیتونن این استدلال رو داشته باشن. من توضیح عرض کنم. ببینید آیون، استحقاق عقاب اعم از فعلیت عقابه. یعنی چی استحقاق عقاب اعم از فعلیت عقابه؟ یعنی ممکنه یک کسی استحقاق عقاب داشته باشه، عقابش هم فعلیت پیدا بکند، ممکنه استحقاق عقاب داشته باشه اما فعلیت پیدا نکنه. یعنی استحقاق عقاب میتونه به دنبالش عقاب فعلی باشه، میتونه نباشه، ولذا استحقاق عقاب اعم از فعلیت عقابه. ممکنه خدای متعال کسی رو که استحقاق عقاب داره ببخشه، عفو کنه، عفو الهی شاملش بشه. درست شد؟ در نتیجه نفی فعلیت عقاب که آیه میگه، آیه دوستان فعلیت عقاب رو داره نفی میکنه، میگه ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کنیم. بحث از استحقاق عقاب نیست که، بحث فعلیت عقابه. نفی فعلیت عقاب اعم از نفی استحقاق عقابه. آیه داره میگه عقاب فعلی نخواهد شد، ممکن استحقاق عقاب بوده و عقاب فعلی نمیشه، ممکن استحقاق عقاب نبوده و عقاب فعلی نمیشه. پس از آیه در نمیاد که این آقا استحقاق عقاب ندارد، ممکنه استحقاق عقاب داشته باشه. درست شد؟ این اولا اینو توجه بکنید. نه دیگه، ممکنه استحقاق عقاب هم نداشته باشه. با بارکلا نداره دیگه. آیه هم که میگه فعلیت نداره، اما این فعلیت نداره، ممکنه با اعم از این است که استحقاق دارد یا ندارد. این تا اینجا. ثانیاً دوستان در این که فعلیت عذاب و عقاب منوط به بیان نقلی شده، یعنی با عدم بیان نقلی فعلیت عقاب منتفی است، چون گفت حتی نبعث رسولن دیگه، یعنی اگر بیان نقلی نباشد عقاب فعلی نمی شود. پس نهایتاً دوستان آیه دال بر عدم ملازمه بین عقل و شرع است در عقاب، بگید فعلی، یعنی تو عقاب فعلی ملازمه بین عقل و شرع نیست. اما شما نمیتونید از این نتیجه بگیرید که در استحقاق عقاب هم بین عقل و شرع ملازمه نباشه، چه بسا بین عقل و شرع ملازمه وجود دارد در استحقاق عقاب. یعنی اگر عقل حکمی رو بیان کنه، عین اونجایی که شرع اون حکم رو بیان کرده، استحقاق عقاب میاد، نهایتش این است که شارع مقدس به خاطر عفو خودش، خدای متعال به خاطر عفو خودش در جایی که بیان عقلی باشه این استحقاق عقاب رو به فعلیت نمیرسانه. پس شما نمیتونی بگی تو استحقاق عقاب حکم عقلی ثابت نمیشه. اگر حکم عقلی آمد استحقاق عقاب هست. نهایت آیه میگه این استحقاق عقاب به فعلیت نخواهد رسید. و هانی که دوستان مدعای اشاعره چیه؟ مدعای اشاعره دوستان عدم ملازمه بین عقل و شر در استحقاق عقابه، نه فقط در فعلیت عقاب. اونا میگن اگر عقل یک چیزی گفت، اگر عقل یک چیزی گفت حکم شرعی ثابت نمیشه، و شما اگر خلاف عقلت عمل کنی نه عقاب رو استحقاق داری کمکم کنید نه به فعلیت میرسه. یعنی اونا استحقاق عقاب رو هم منتفی میدانن با حکم عقلی، اما این آیه اون رو عرض کنم نمیگه. و چون آیه نسبت به استحقاق عقاب حرفی برای گفتن نداره، شما نمیتونی از این آیه عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع رو استفاده کنی. درست شد؟ این تا اینجا دو خط و نیم براتون بخونم، نگاه کنید. ثم انه ربما یورد التناقض، ربما یورد التناقض الا من جمع. این من جمع کی آقایون؟ این من جمع فاضل تونیس یا فاضل جواد یا بهبهانی بعضیا گفتن. یورد التناقض، بعضی ها گفتن تناقض است این جمع، یعنی تناقض وارد کردن، اشکال تناقض وارد کردن بر کسی که جمع کرده بین تمسک به آیه در مقام. آقایون در مقام یعنی برای اثبات براءت که اصولیین گفتن، گفتن آقا تمسک به آیه برای اثبات براءت و بین رد من استدل به حال عدم الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع، رد اشاعره‌ای که استدلال کردن به آیه برا عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. من جمع، اجازه بدید من تمامش کنم، اجازه بدید بس تیکه پاره نشه. این من جمعه رو عرض میکنم، اونی که جمع کرده بین این دو مطلب، اون یا فاضل تونیس یا فاضل جواد حرفای مختلفی زدن، فعلا ما میگیم فاضل تونی. اما یورد و تناقض محقق قمی صاحب قوانینه، حالا فعلا اونو بذارید کنار. یه کسی اومده جمع کرده بین تمسک به آیه برابراعت و بین رد مستدل به این آیه برای عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، گفته آقا این آیه هم میتونه براءت رو ثابت کنه هم میتونه رد کنه کسی رو که استدلال کرده به این به این آیه برای چی؟ برای عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. به چه بیان دوستان؟ به ان. این به ان دوستان قید رد من استدل است. چجوری رد کرده اشاعره رو؟ میگه به ان نفی فعلیت تعذیب اعم من نفی الاستحقاق. آیه داره فعلیت عذاب و عقاب رو نفی میکنه نه استحقاق عقاب رو. و فعلیت تعذیب اگر نفی شد، نفی فعلیت تعذیب اعم از نفی استحقاقه. یعنی ممکنه ما فعلیت عذاب رو نفی بکنیم اما استحقاق عقاب سر جای خودش باقی باشه. لذا شما نمیتونید برای عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع از آیه استفاده کنید. چرا؟ چون شما که مدعی ملازمه هستید، عذر میخوام، مدعی عدم ملازمه هستید، میخواید بگید حکم عقل استحقاق عقاب نمیاره. اشاعره چی میگن؟ میگن اگر عقل حکمی کرد کمکم کنید، تو اصلا استحقاق عقاب نداری. نمیگن استحقاق داری اما عقابت فعلیت پیدا نمی کن. اونا میگن اصلا عقل توان این که حکم ایجاد کنه، حکم رو ثابت کنه برای ما نداره. لذا وقتی توان اثبات حکم نداره طبیعتا استحقاق عقاب هم شما نداری، و حالی که نفی استحقاق عقاب از آیه در نمیاد، اونی که از آیه در میاد چیه؟ نفی فعلیت عذابه، و نفی فعلیت عذاب اعم از نفی استحقاق عقابه.
اون مورد اول و اشعاری قبول دارن، چون گفتیم که سه حالته، ذم در دنیا.
نه ما الان کار به اون نداریم، الان صحبت سر استحقاق و فعلیته. حالا این که نسبت به ذم دنیویش اونا قبول دارن یا نه، قبول داشته باشن یا نداشته باشن، الان محل بحث ما نیست. استحقاق عقاب شرعی و فعلیت عقاب شرعی، میگیم آیه داره فعلیت رو نفی میکنه، از نفی فعلیت نفی استحقاق در نمیاد، و حال این که شما در عدم ملازمه میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی عقل توان ایجاد استحقاق عقاب رو نداره، شما حرفت استحقاق عقابه، اما آیه حرفش فعلیت عقابه و داره فعلیت عقاب رو نفی میکنه. این دوستان تا اینجا، این یه خط و نیم، دو خط بعدی چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم محقق قمی صاحب قوانین، مرحوم محقق قمی صاحب قوانین، ایشون فرموده این جمعی که فاضل تونی کرده، جمع بین دو امر توسط فاضل تونی تناقض توشه. ما گفتیم چی؟ یورد و تناقض الا من جمعه. این یورد و تناقض موردش کیه؟ محقق قمی است. محقق قمی میگه جمع بین این دو حرف توش تناقضه. تو این یه خط و نیم دو خطا میخوام تناقض رو براتون توضیح بدم. این فعنل اخبار در واقع بیان چیه؟ تناقضه. چرا جمع بین این دو حرف توش تناقضه؟ تا بعد ببینیم شیخ انصاری چی میگه. ببینید آقایون بزرگوار، تناقض رو من اول بیان کنم. ما از یک طرف استدلال میکنیم به آیه بر براءت، از طرفی به آیه استناد میکنیم برای رد اشاعره که قائل به عدم ملازمه بین عقل و شرع. این دوتا رو مرحوم محقق قمی میگه تناقضه. چرا تناقضه؟ به چه دلیل؟ ببینید دوستان، محقق قمی میگه آقا مقصود از ما کنا معذبین که نفی عذاب کرده، نفی عقاب کرده، تو این آیه چیه؟ طبق یک احتمال هم مورد استدلال اصولی میتونه باشه آیه، و هم مورد استدلال اشاعره میتونه باشه. یعنی هم اصولین میتونن برای براءت ازش استفاده کنن طبق یک احتمال، هم اشاعره میتونن برای رد ملازمه بین عقل و شعر ازش استفاده کنن، و طبق یک احتمال دوم هیچ طرف نمیتونه ازش استفاده کنه. یعنی نه آیه میتواند دال بر براءت باشه، نه آیه میتواند دال بر رد ملازمه باشه. این میشه تناقض. حالا اون دوتا احتمال چیه؟ توضیح بدم براتون. ببینید آقا، احتمال اول این است که ما کنا معذبین در آیه رو به این معنا بگیریم که تکلیف و استحقاق عقاب نیست. بگیم آیه نفی فعلیت عقاب نمیخواد فقط بکنه، میخواد بگه نه تنها فعلیت عقاب نیست، بلکه استحقاق عقابم نیست. آقایون وقتی استحقاق عقاب نبود، یعنی تکلیفی بر عهده مکلف نیست. آیه که میگه ما کن نامعذبینا، میخواد بگه آقا نه عقاب برای تو فعلیت پیدا میکنه، و نه تو استحقاق عقاب داری، و نه اصلا تکلیفی گردنت هست. اگر اینو میخواد بگه، هم استدلال اصولی بر براءت صحیحه، و هم استدلال اشعری بر عدم ملازمه صحیحه. هر جفتش صحیحه. چرا؟ استدلال اصولی صحیحه به این بیان که آیه میگه اگر بیان نبود، حتی نبعث رسولا، اگر بیان نبود تکلیفی وجود نداره، استحقاق عقابی وجود نداره. خب این همون مفاد براءت براءته دیگه. ها میگه اگر بیان نبود تو اصلا استحقاق عقاب نداری، یعنی نفی عقاب بلا بیان، این که روشنه. اما استدلال اشعری بر عدم ملازمه چرا صحیحه؟ چون اشعری مگه چی میخواد بگه؟ باریکلا اشعری میخواد بگه عقل نمیتواند حکم شرعی ایجاد کنه، نمیتونه تکلیف برات ایجاد کنه، عقل نمیتونه این کارو بکنه. خب آیم که شما گفتی ما کننا معذبین، یعنی استحقاق عقاب هم وجود نداره علاوه بر فعلیت عقاب. آیه میگه اگر کسی بیان نقلی براش نیامده باشه، نه تنها عقاب ندارد بلکه استحقاق عقاب هم ندارد، تکلیف اصلا نداره که بخواد استحقاق عقاب داشته باشه. معناش این است که بیان عقلی توان ایجاد تکلیف و استحقاق عقاب را نداره. خب این میشه همون عدم ملازمه بین عقل و شر دیگه. پس اگر شما گفتیم ما کننا معذبین، ناظر به استحقاق عقاب هم هست علاوه بر فعلیت عقاب، هم براءت از آیه در میاد، هم عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع. اما اگر شما گفتی چی؟ گفتی آقا این که قرآن میگه ما کننا معذبین عقابی در کار نیست، مراد دوستان این است که عقاب فعلی نیست، اما ممکنه استحقاق عقاب باشه، یعنی ممکنه تو مستحق عقاب باشی اما این استحقاق عقاب به فعلیت نمیرسه، میخواد نفی فعلیت کنه. اگر دوستان این مورد نظر باشه که آیه میخواد نفی فعلیت کنه، اینجا نه اصولی میتونه بر براءت استدلال بکنه و نه استدلال اشعری بر عدم ملازمه بین عقل و شر صحیحه. چرا؟ چون اصولیین دوستان بحثشون کجاست؟ بحثشون در مرحله تکلیف و استحقاق عقابه. اصولیین میخوان بگن اگر بیان نبود اصلا تکلیفی وجود نداره، استحقاق عقابی وجود نداره، و حالی که آیه که صحبتش سر تکلیف و استحقاق عقاب نیست، آیه طبق این احتمال دوم بحثش سر فعلیت عقابه. چه بسا این آقا استحقاق عقاب داره اگه بیان نباشه، اما خدای متعال به تفضل خودش و به عفو خودش اینو نمیخواد عقاب کنه. این که معناش این نیست که شما تکلیف نداری، نه، اگه بیانم نباشه چه بسا شما تکلیف داری، استحقاق عقابم داری، اما فعلیت عقاب منتفیست. و براءتی اصولی این که قائل به براءتن اینو که نمیخوان بگن، اونا میخوان بگن اصلا تکلیفی وجود نداره، استحقاق عقابی وجود نداره. پس این آیه طبق احتمال دوم به درد اصولیین بگید نخورد، به درد اشعریین هم نمیخوره، به همون بیانی که عرض کردیم. اشعری دوستان نهایتاً میتونه بگه با عدم بیان نقلی عقاب فعلی منتفیست ولو عقل بیان داشته باشه، یعنی اگر عقل بیان داشته باشه اما نقل بیان نداشته باشه، ته تهش اشعری میتونه بگه عقاب فعلی نیست طبق احتمال دوم، اما نمیتونه بگه که استحقاق عقاب نیست. که چه بسا استحقاق عقاب باشه، تکلیف باشه، حکم شرعی باشه، پس میتونه عقل مثبت حکم شرعی باشه. لذا دوستان اگر شما بگی آیه منظورش استحقاق عقابه، هر دو میتونن استفاده کنن. اگه منظور فعلیت عقاب باشه هیچ کدوم نمیتونه استفاده کنه. این که شما بگی اصولی میتونه استفاده کنه اما اشعری نمیتونه استفاده کنه، این تناقضه. یه خط و نیم بخونم. فإن الإخبار به نفی تعذیب، اخبار به نفی تعذیب کجای آیه بود آقایون؟ و ما کننا معذبین. این اخبار به نفی تعذیب دو تا احتمال توشه، ان دل علی عدم تکلیف، اگر دلالت کنه بر عدم وجود تکلیف و حکم شرعی. آقایون عدم وجود تکلیف یعنی عدم استحقاق عقاب در فرض نافرمانی، تکلیفی نیست یعنی اگر شما نافرمانی هم بکنی فلواقع کمکم کنید، اصلا استحقاق عقاب نداری چون تکلیف نداشتی دیگه. خب اگر دال بر عدم تکلیفه، یعنی داره نفی استحقاق عقاب میکنه، خب فلا وجه لسانی. فلا وجه لسانی یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونی اشعری رو رد بکنی. فلا وجه لسانی یعنی فلا وجه لرد اشعریین. شما نمیتونی اشعریین رو چکار کنی؟ رد بکنی. اما و الم یدل، الم یدل شما بگید یعنی چی؟ یعنی اگر دلالت بر عدم تکلیف ندارد، یعنی فقط داره فعلیت عقاب رو نفی میکنه نه استحقاق عقاب رو. ممکنه تکلیف باشه، استحقاق عقاب باشه، اما فعلیت تکلیف رو داره نفی میکنه. اگر این باشه خب فلا وجه الاول. لا وجه الاول یعنی چی؟ یعنی وجهی برای تمسک اصولیین به آیه برای اثبات براءت وجود نداره. چون اگر آیه فقط فعلیت عذاب رو میخواد منتفی کنه، کار اصولیین حل نمیشه با این آیه، چون فعلیت عذاب رو داره نفی میکنه. اما تکلیف سر جای خودش هست. چه بسا بدون بیان هم تکلیف باشه، استحقاق عقاب باشه، نهایت فعلیت عذاب نیست.
حالا این قبیل نیست بدون بیان عقاب باشه، استحقاق عقاب باشه.
اگر شارع بیان نکرد حکم شرعی رو، اما خودش گفت هر جا شک کردی احتیاط کن. عقاب عرض کنم اینجا قبیحه یا قبیح نیست؟ مگه اخبارین چی میگن؟ اخبارین هم قبح عقاب بلا بیان رو مثل من شما میفهمن، اما اخبارین میدونه حرفش چیه؟ میگه آقا ما دلیل داریم بر وجوب احتیاط. وقتی دلیل داریم بر وجوب احتیاط، درست شارع مقدس تکلیف رو بیان نکرده، اما خود شارع گفته هر جا شبهه کردی احتیاط کن، و شما احتیاط نکردی.
اصول عملیه رو
میگیم، ما هم داریم اصول عملیه رو میگیم دیگه. آره دیگه، احتیاطه دیگه، اونا میگن احتیاط، ما میگیم براءت. خب عرض کنم خدمت شما، این تا اینجا دوستمون فرمودند که این کسانی که عرض کنم عدم ملازمه به این حکم عقل و شرع رو میگن، ممکنه اخباریین منظور باشه. درسته، ممکنه اخباریین باشه. عبارت کتاب تا اینجایی که ما الان خوندیم حرفی از اشعریین و اخباریین نزده، اما اشعریین هم ملازمه به این حکم عقل و شرع رو قبول ندارن. نه، خود ملازمه رو هم قبول ندارن. باریکالله. پس می تواند این کسی که ملازمه رو، عدم ملازمه رو میگه، اشعریین باشه یا اخباریین باشه. اما اخباریین به جهت این که برخیشون در حدی این ملازمه رو قبول دارن، تو اصول فقه هم خوندید، من بحث رو بردم سراغ اشعریین که دیگه اونا رو راحت به قول آقا یه مرحله قبلش میگه قبول ندارن، تا چه رسد به خودش. لذا چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اونش خیلی الان برای ما مهم نیست که طرف مقابل اصولیین اشعریین باشن یا اخباریین باشن. مطلب رو خواستم براتون جا بندازم، کما این که بعضی از محشین ظاهرن تعبیر به اشعریین هم دارن، اما خود کتاب عرض کردم حرفی نداره. خب سوال دیگه دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اشاعره در مقابل معتزله دیگه، اشاعره در مقابل معتزله.